بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 417، سطر 20. و منها انه حق لیس فیه باطل، الحق المطلق هو الذی یحق له بنفسه ان یکون ازلا و ابدا من کل وجه و من ای وجه. داشتیم صفات مختصه خداوند رو که در لسان روایات نعوت نامیده می شوند ذکر می کردیم، بعضی هاشو گفتیم، رسیدیم به این یکی که ما این رو یه آخری قرارش دادیم، حق لیس فیه باطل. قبلا عرض کردم وقتی که حق باشد و باطلی درش نباشه، حق مطلق خواهد بود. اون حق هایی که همراه باطلن حق مقیدند، ولی این حق که الان ما دربارش بحث میکنیم حق مطلقه. حق مطلق رو درش سه تا شرط کردیم یا دو تا شرط کردیم، ولی این دو تا شرط رو هم مشروط کردیم که شرط سوم بر این دو تا شرط وارد میشه. شرط اول این بود که من کل وجهین حق باشد. شرط دوم این بود که من ای وجهین حق باشد. و هر دو شرط مشروط بودن که به نفس حق باشد. یعنی چه من کل وجهین باشد، چه من ای وجهین باشد، باید به نفس باشد، از غیر نگرفته باشد. خب این که باید به نفس باشه روشن، توضیحی نمیخواد. چون اگر چیزی حق به نفسه نبود، به همین اندازه، به همین اندازه که از جانب خودش حق نبوده و به لحاظ ذاتش از حقیقت میفته و از اطلاق در میاد، دیگه حق مطلق نیست، حق لیس فیه باطل نیست. این روشنه که حتما باید به نفسه حق باشد، تا اینکه به لحاظ ذاتش و به لحاظ بیرون و به همه جهات دیگه حق بشه، و الا لازم میاد به لحاظ ذاتش حق نباشه، به لحاظ عطای غیر حق بشه. خب این باز حقیست که همراه باطله، یعنی حقیست که نمیشه گفت مطلقه، مقید به عطاست، حقیست مقید به این که عطا بشه، مطلق نیست. پس این شرط حتما لازمه. دو تا شرط دیگه هم داریم، یکی این که من کل بچین باشه، یکی این که من ایه بچین باشه. من میخوام بین این دوتا فرق بذارم. البته ممکنه کسی بگه این دوتا با هم فرقی ندارن، هر دوشون یکی هست، وقت عیبی نداره، ما قبول میکنیم. ممکنه دوتا جمله مترادف و سر هم عطف گرفته بشن، عطف تفسیری، هیچ اشکالی نداره، ولی تا وقتی بتونیم بینشون فرق بذاریم فرق میذاریم. این حق وجود داره، وجه وجود داره، وجه علم داره، وجه قدرت داره، وجه حیات داره، وجه اراده داره، همین تو بشمارید. این همه وجوه کمالی درش هست. او من تمام الوجوه باید حق باشد، هیچ کدامش عطایی نباشه، در هیچ کدومش هم بطلان رخ نده، راه پیدا نکنه. یعنی علمش هم حق باشه، وجودش هم حق، تا آخر من کل وجهن حق باشه. من کل وجهن یکون، یکون تامه است، یعنی یتحقق وجودش، یتحقق علمش، یتحقق همم ازلن و ابدن، همم بدون قید و به نفسه. پس من کل وجهن یعنی تمام وجوه کمالی در او باشد، هیچ یک از وجوه کمالی رو کم نداشته باشه. این چنین نباشد که وجهی رو نداشته باشه یا وجهی رو کم داشته باشه. اما من ای وجهن یعنی چی؟ یعنی همین مثلا وجود، حالا یا علم، هر چی اسمشو میذارید، هر کمالی از این کمالاتی که الان به اسم بردیم، از هر جهت نظر کنید ببینید هست. در مشرق میبینید خدا هست، در مغرب هست، در شمال، در جنوب، در همه جای عالم هست. از هر وجهی شروع کنید میبینید او هست. این چنین نیست که از وجهی شروع کنید ببینید کسی دیگه است، مثلا از مغرب شروع کنید ببینید یه موجود دیگه است، از مشرق شروع کنید ببینید خداست. از یه وجه این بیایید هست. پس من کل وجه یعنی مشتمل بر تمام کمالات باشه. من ایه وچه یعنی همه کمالاتش، از هر طرف که بیاد ببینید کمال او پر کرده، جا برای غیر نذاشته. نه تنها واجد کماله که این من کل وچه افادش میکرد، بلکه باید هر کمالش هم از هر جهت نگاه کنید ببینید کماله. از هیچ جهت نقص نباشه، از هیچ جهت به مال دیگری نباشه، همش مال خودش باشه. توجه میکنید دو تا شد. بله نداره مشرق و مغرب، خودش هم گفته مراتب بگیر، ما داریم مرتبه بگیر، ابی نداره. خودش گفته لله المشرق و المغرب یا اینما تبلو فسم و وجود، خودش اینطوری گفته. هر طرف رو کنید ببینید خدا هست، چه در مشرق چه در مغرب چه در جای دیگه، ببینید خدا هست. هیچ جا غیر خدا نیست، همه جا اوست. حالا به قول شما مراتب، خودش میگه مشرق و مغرب گفته، منم به مناسبت مشرق و مغرب گفتم به تبع. حالا شما میفهمید مشرق و مغرب نگیم، مراتب بگیم، خب اب نداره مراتب بگید. از هر در هر مرتبه نگاه کنید، من ایه مرتبتن میبینید اوست. من کل وجهن میبینید همه وجوه کمالی رو داره. پس من کل وجهن یکون و من ایه وجهن یکون. هم من کل وجه یکون یعنی تمام وجوه کمالات رو دارد و درش تعقب پیدا کرده، هم تمام این وجوه کمالات از هر وجهی شروع کنید ببینید مال اونه، از او شروع کردی. پس فرق گذاشتیم بین من کل وجه و من ایه وجه. عرض میکنم چیزی هم میتونه فرق نذاره، بگه عطف تفسیریه. وقت عبارت رو توجه کنید، لیس فیه جهت و بطلان اصلا. بعد از اینکه من کل وچن و من ایه وچن میگه لیس فیه جهت و بطلان اصلا. این رو من مرتبط میکنم به من کل وچن، یعنی اصلا توش جهت بطلان نیست، همش جهت کماله، جهت نقص و نادری اصلا توش نیست. پس من کل وچن کامله، من کل وچن یکونه، هیچ وچه بطلان درش نیست. ولا یحق لغیره ذالک، این رو مربوط میکنه به من ایه وجهن، یعنی هیچ موجودی حق نداره که این چنین باشه، که شما از یه جا شروع کنید ببینید اون موجوده هست و خدا نیست، از یه طرف دیگه نیا کنید ببینید خدا هست. اینطور نیست، از هر طرف شروع کنید ببینید اوست، من ایه وجهن اوست، کسی دیگه ای نیست که بخواد از یه وجه او شروع کننده باشد و خدا شروع کننده نباشه. ملاحظه کردین این دو تا عبارتی که بعدش آورده، من به لف و نشر مرتب تاکید بر اون دو عبارت قبل میگیرم. من کل وچن گفته، بعد در تاکیدش گفته لیس فیه جهت و بطلان اصلا. من ایه وچن گفته، در تاکیدش گفته لا یحق لغیره ذالک. ولی در عینی که من لا یحق لغیره ذالک رو تاکیدی برای اون من ایه وچن میگیرم، در عین حال فکر میکنم که میتونیم به اون خط قبلش مرتبط کنیم. الحق المطلق هو الذی اولا یحق له بنفسه کذا، ثانیا ولا یحق لغیره ذالک، که این ولا یحق رو اطیارون بگیریم. منافاتی هم نداره، در اینی که تأکید برای من ایه وچنه اطیارون هم باشه. اما اگر ما من ایه وچن و من کل وچنه یکی گرفتیم، که عطفش عطف تفسیری، لیس فیه جهت و بطلان اصلا رو مربوط به همون دوتا میکنیم، دوتایی که یکی هست، وقت ولای حق و حتما عطف برقب میگیریم، دیگه تأکیدی چیزی قربش نمیدیم. اینا در عبارت همه قابل تصوره و همش هم درسته، همش هم اراده کنید اشکالی نداره. عرض میکنم بارها گفتم که اگر عبارتی قابل تحمل معناهایی بود، همه معناها رو برش وارد میکن، مگر اینکه معنای باطل باشه، خب به خاطر بطلانش تو اون عبارت مندرجش نمیکنه. ولی اگه معانی صحیح باشه و عبارت هم قابل تحمل همه این معانی باشه، ما همه معانی را از عبارت استخراج میکنیم. صفحه 417 هستیم، سطر 20م. و منها انه حق لیس فیه باطل، اینا من دیروز خوندم، الانم که اشاره کردم خیلی معطلش نمیشم. الحق المطلق و الذی یحق له بنفسه. من نشد مراجعه کنم یحق درسته یا یحق درسته، این حالا خودتون مراجعه کنید. میخواستم مراجعه کنم نشد، یادم رفت. دیروز یحق خوندم، امروز یحق میخونم که به هر دو احتمال عمل کرده باشه، حالا هر کدومش درسته. و الذی یحق له بنفسه، قید به نفسه توجه کنید، ان یکون، ان یکون اصلا تامه است، یعنی یتحقق. ازلا و ابدا، یعنی هیچ مقطعی از مقاطع رو هم نباید خالی باشه، یا هیچ مقطعی از مقاطع نباید از او خالی باشه، بلکه ازلا و ابدا. من کل وچن و من ای وچن توضیح دادم، دیگه دوباره تکرار نمی کنم. و لیس فیه جهت و بطلان اصلا، یعنی هیچ ناداری درش نیست. ناداری یعنی بطلان در مقابل کمال دیگه. ولا یحق لغیره ذالک، ذالک یعنی این چنین کونی، این چنین کون ازلی و ابدی برای غیرش حق نیست، برای غیر ثابت نیست. بله بله دیگه باید بکنم. لا یحق لغیره ذالک، ذالک یعنی همین حق بودن، حق به نفسه بودن، این چنین کونی داشتن، این چنین کونی داشتن، این همون که ما میفهم بده یعنی حق بودن. چون ما حق بودن رو به این چنین کونی داشتن تفسیر کردیم، حالا چه بگیم حق بودن، ذالک یعنی حق بودن، چه بگیم این چنین کونی داشتن، هر دو شکیه. ذالک رو من اشاره گرفتم به این چنین کونی داشتن، شما اشاره میگید به حق مطلق بودن، هر دو شکیه. از لو کان غیره ایزن کذالک، از اینجا شروع میکنه به دلیلی و بعدم دلیل دومی اضافه میکنه، به دو دلیل ثابت میکنه که غیر خدا این چنین نیست. در هر دو دلیل هم از طریق این که اگر غیر این چنین باشد خلف لازم میاد به مطلوب میرسه، یعنی از طریق خلف به مطلوب میرسه، یعنی اگر غیر او شزالک باشد به دلیل اول خلف لازم میاد، به دلیل دوم خلف لازم میاد، چون خلف باطله پس غیر او شزالک نیست. اما دلیل اول توجه کنید، اگر غیر او شزالک باشد غیر او پس میشه وجود دیگه، شزالک باشد همینطور که این وجود من وجوده. خب این دو وجود باید از هم ممتاز باشند، یعنی این غیر اون باشه. نمیگم ما بل امتیاز باید داشته باشن، کار به ما بل امتیاز نداره، ما بل امتیاز رو در دلیل دوم مطرح میکنم. الان فقط اصل امتیاز رو میگم، این وجود باید غیر اون وجود باشه، حالا عامل غیریتش چیز هرچی هست کاری نداریم. خب پس این دوتا وجود باید باشن، بنابراین خداوند فائت اون وجود میشود، و الا اگه واجد اون وجود باشه که همونه، اونم فائت خدا میشه، به خاطر اینکه دوتا هستن هر یک فائت دیگری هست، یعنی دیگری ندارن. لازمش اینه که این خداوند کمالی رو، وجودی رو نداشته باشه، یعنی بطلان درش را پیدا شده باشه، یعنی دیگه حق مطلق نباشه. فقط فرزناه و حقا مطلقا، پس خلف فرز لازم. اگر غیری وجود داشته باشه، وجود غیر رو خدا فائته نداره، چون غیریت این اختزا رو میکنه، ولی اگر داشته باشه که این همونه، حتما نداره اونو، اونم اینو نداره، اینم اونو نداره، هر دو هم دیگر ندارن، لذا از هم جدان. عرض میکنم به مابل امتیاز کار ندارن، به اصل امتیاز کار دارن، چه این غیر از اونه، فقط غیریت رو میخوام بگم. حالا عامل غیریت چیست؟ اون بحث بعدی ماست، در دلیل دوم مطرح میکنیم. در دلیل اول این دوتا غیرن، اگر غیرن پس باید این فائت اون باشه، اونم فائت این باشه، هر یک دیگری رو نداشته باشه. لازمش اینه که این وجودی که ما مطلق فرضش کردیم مطلق نباشه، چون بالاخره ناداری توش را پیدا کرد، شد مقید، مقید شد به همون مقداری که داره و مازاد رو نداره، در حالی که ما رو مطلق فرض کرده بودیم. و خلف فرض لازم آمد، خلف فرض باطله، پس وجود غیری که مطلق باشه باطله. بله یه غیری باشه که تنزل او باشه، ظهور او باشه، عیبی نداره، ولی این در واقع غیر گفته نمیشه، گفته میشه ظهور اوست. ما غیر رو داریم نفی میکنیم، اما اونهایی که ظهور او هستن، که جلوه او هستن، همونو دارن نشون میدن، از این جهت غیر نیستن. ولی اون که خود او نیستن ظهورشن، ولی بالاخره غیر او نیستن، دارن اون نشون میدن. همه جا رو او و ظهوراتش پر کرد. اما یه غیری بخواد بیاد او همین چنین باشد، اون دیگه جا به این نمیده، قهرن دوتایی میشن مقید، هم خدا میشه مقید، هم اون یکی دیگه که مثل خداش میشه مقید، و هر دو از اطلاق در میان. وجود مطلقی که ما گفتیم دیگه نیست. غیر باطل باشه که فرض ما نیست. فرض ما اینه که اون هم مثل این وجود به نفسه باشه، اینو داریم فرض میکنیم. غیر اگه باطل باشه که هیچ، اصلا نیست که بخواد بیاد. باطل چیزی نیست که بخواد بیاد کنار این قرار بگیره، کنار خدا قرار بگیره. اون ما داریم فرض میکنیم غیری باشد مثل خود این، نه غیری باشد باطل، یه غیری باشد مثل خود خدا، اینو داریم باطل میکنیم. ولی یه چیزی باطلی باشد، اون باطل ممکنه باشد. شریک الباری باطلی دیگه مثلا نیست. از لو کان غیره ایزن کذالک، اگر غیر خداوند، غیر این حق مطلق، ایزن یعنی مثل خود حق مطلق، کذالک باشد، این اونم حق مطلق باشد، اونم وجود باشه نه باطل، اونم وجود باشه، لکان خارج نه، به مقتضای غیریت باید خارج از این خدا باشه. ولی اگر این اون باشه که غیر نمیشه، به مقتضای غیریت باید خارج باشد انه تعالی. فیکون ذالک الوجود الغیری، تعبیر وجود دقت کنید، نمیگه ذالک البطلان، میگه ذالک الوجود الغیری. این وجود غیری لازم میاد باطل باشد. این عبارت یه مقداری ناقص به نظر میرسه، وجود غیری باطل باشه. وجود غیری نه یعنی وجودی که از غیر گرفته شده، این دقت کنید، وجود غیری یعنی وجودی که غیر خداست، اینو میخواد بگه، نه وجودی که از غیر گرفته شده باشه. وجودی که غیر خداست اونم به نفسه، چون باید کذالک باشه، یعنی اون وجودم باید مثل خدا باشه، اونم باید به نفسه باشه، اونم باید مطلق باشه. ولی وجودی است غیری، یعنی غیر خداوند. این وجود غیری فیکون ذالک الوجود الغیری باطل، این وجود غیری باطل میشه. هفت درست نیست، وجودی هیچ وقت باطل نیست، حال چه غیری باشه چه خودی باشه، وجود باطل نیست. توجه کنید بعدش داره فائتن منهو، اون منهویی که بعد از فائتن آمده بعد از باطلن حتما باید بیاد. و مرحوم آقای سعید به خاطر اینکه بعد از فائتن آورده تش دیگه بعد از باطلن نیورده، معنی اینه اون وجود غیری از خدا باطل است، نه اصلش باطله، یعنی پیش خدا نیست، نه اینکه اصلا نیست. نمیخواد بگه وجود غیری باطل است یعنی موجود نیست، وجود که نمیتونه باطل باشه، میخواد بگه باطل است منهو، یعنی از خدا باطل است، یعنی پیش خدا نیست، برای خدا نیست. عبارت بعدی خوب رساس میگه فائتن منه، از خدا فوت شده و خدا او رو نداره، نه که اصلا یه امر فائتی است، فائت از خداست، ولی خودش فائت نیست، خودش موجوده. پس قید منه که بعد از فائتن آمده بعد از باطلن حتما باید باشه. من تو عرض کردم قاضی سعید بخواد این که بعد از فائتن آورده تش دیگه احتیاجی ندیده بعد از باطلن بیاره. فائتن منه دوباره تأکید میکنه غیر ثابت له، یا غیر بله غیر ثابت، غیر ثابت له، عطب بر باطلنه، غیر ثابت له، یعنی لازم میدیم وجود غیری چون غیر خداست ثابت نباشد له، یعنی برای خدا بر. و خود لازمش چیه؟ لازمش چیه؟ فلا یکون خداوند حقا مطلقا، در حالی که قد فرضنا و حقا مطلقا. خلف فرض لازم آمد، دقیقا یعنی یه قیاس استثنائیست. لوکان غیره و ایزن کذالک مقدمه، لکان خارجن انهو تا آخر تالیه، تالی همون خلف فرضه، بعد میگیم لکن نه تالی که خلف فرض باطله، پس مقدم که غیره و ایزن کذالک باشه باطله، غیر خدا کسی نیست. این دلیل اول بود، تموم شد. دلیل دوم در کتاب ما با او شروع شده، نسخه من نداشتم نگاه کنم، به احتمال میدم واب باشه و ایزن، حالا او ایزن هم باشه اشکالی نداره، ولی خیلی دلیل دوم حالا با او شروع کرده باشه یا با واب، ظاهرن باید با واب شروع باشه. این اشکال دوم. اشکال اینه اگر غیری وجود داشته باشد کذالک مثل خدا، این مقدمه، این مقدمه، این دلیل دوم با مقدمه دلیل اول هیچ فرق نمی کنه، تالیاشون فرق می کنه. تالی دلیل اول این بود که لازم میاد متمیزی وجود داشته باشه که از خدا تمیز داره که بعد به خلق منتهیش. در دومی نمیگیم متمیزی وجود داره، میگیم یه عامل تمیزی باید در خداوند باشه که او رو از این وجودی که غیر از اوست جدا کند. یه عامل تمیز هم در او خواهد بود، حالا ما به اون کار نداریم، فعلا در خدا هستیم. عامل تمیز دو قسمه، یا عدمه، یعنی مثلا اون وجود چیزی دارد این ندارد که این مشتمل بر عدمه و به خاطر نداشتنش تمیز حاصل میشه، که این روشنه اگه تمیز تمیزش به عدم باشد باز باطل در او راه پیدا کرده و لازم میاد که او حق مطلق نباشه. اما نه از این جهت که اون وجود غیری فائت است از این، بلکه از این جهت که این مشتمل بر عدم است. در دلیل قبل میگفتیم چون وجود غیری را ندارد باطل در او راه پیدا کرده، در این دلیل میگیم چون عدم به عنوان ممیز جزءش شده باطل در او راه پیدا کرده. ولی اگر ممیز عدم نباشد حتما ممیز وجود نخواهد بود، چون این وجود داره اونم وجود داره، تمیزشون به وجود نیست، اشتراکشون در وجوده، هر دو وجودم وجود واجبیه، هر دو وجود به نفسه، هر دو وجود مطلقه، از اینجا فرقی ندارن. پس حتما باید او و این ممیز داشته باشن که از سنخ وجود نباشه، مثلا از سنخ ماهیت باشه. از سنخ عدم بود بیان کردیم که اشکال داره، حالا میگیم از سنخ ماهیت هم باشه، میفرمد اگه از سنخ ماهیت هم باشه ماهیت ذاتن باطله، با عدم فرق نمی کنه ذاتن ها، ولو قابل هست وجود رو بگیرد و از بطلان در بیاد اونم بالعرض در بیاد. عدم قابل نیست وجود بگیره، عدم باید ازاله بشه، نمیتونه وجود بگیره، ولی ماهیت میتونه وجود بگیره، از این جهت قابلیت دارد به سمت حق بیاد، اونم حق بالعرض. ولی در این حال چیزیست غیر وجود، اگر غیر وجوده باز به نحوی باطل است و تعبیری کرد شدن به لحاظ ذاتش باطله. پس اگر ماهیتی ممیز این وجود به نفسه از اون وجود به نفسه شد، باز ماهیت که امریست به ذات باطل توی ذات این یکی راه پیدا شد، بازم شد مشتمل بر باطل، از حق مطلق بودن بیرون آمد. پس اگر به ممیز به اصل تمیز نگاه کنید، عرض کردم میبینید که اون غیر با این خدا فرق داره، تمیز داره و خدا فائت اوست و وقتی فائت او باشه به همین مقدار کم داره و میشه وجود مقید. این که دلیل اولم بود. دلیل دوم به اصل تمیز کار نداریم، به ممیزا کار داریم. ممیز یا عدمه یا ماهیت یا وجود. وجود که نمیتونه ممیز باشه چون ما بالشته داشتیم، این که رفت کنار، این دوتا دیگه میمونه که یا عدم ممیز باشه یا ماهیت ممیز باشه. خب حالا این خداوند واجد این ممیز هست، یعنی واجد عدمه یا واجد ماهیته، واجد هر کدوم که باشه واجد غیر وجوده، پس وجودش مطلق نخواهد بود. دوباره باز همون خلفی که گفتیم برمیگرده. پس اگر غیر خداوند این چنین باشد از دو جهت خلف لازم میاد، یعنی از دو جهت لازم میاد که خدا مطلق نباشد، یکی از جهت این که غیر رو فائت است، یکی از جهت این که ممیز با غیر رو واجد است. و ایزن لتمیز هو عن الغیر بشیء، حالا که میخواد اون غیر وجود داشته باشه، خدا وجود داشته باشه، لازم میاد که خداوند از غیر به توسط شیئی تمیز داشته باشه، یعنی عامل تمیز میخواد. حالا ای امرن کان این شیء من ذاتن و آرز ذاتن، میخواد ذات باشد میخواد آرز ذات باشد، ممیز ذات باشه آرز ذات باشه، یعنی ممیز از اجزای این ذات باشه که ذات بشه مرکب، یا ممیز عارض ذات باشه، عارض لازم، عارض لازم. حالا عارض مفرق اگه باشه اون خیلی دیگه بدتر، یه حادث هم هست و غزلی عبدی نیست که ما شرط کردیم غزلی عبدی باشه، مشکلش بیشتر میشه اگه عارض مفرق باشه. عارض لازم باشه و غزلی عبدی هست ولی بیرون ذاته. حالا اون ممیز هر امری باشد، ذات باشد، یعنی تمیزشون به ذاتشون باشه، البته منظور تمیز به ذات یعنی جزء ذات، ولی در اصل وجود که مثل همه، در جزء ذات با هم فرق داره. او عارض ذات فیس و توفیهه، یعنی در خداوند جهتی، یعنی عامل تمیزی، چون اون عامل تمیز رو من در یه فرض عدم گرفتم، در یه فرض غیر وجود گرفتم، نه عدم، غیر وجود که عبارت از ماهیت باشه. جهتی که لا یکون خداوند از اون جهت ثابت، یعنی وجود، چون وجود نیست، عدم دیگه، یا عدم یا ماهیته. بل مسلوبا انو نهوان نره وجود، لازم میاد که از خدا نحوی از وجود سلب بشه، یعنی اون قسمت از عدم جاشو به وجود نده، اون قسمت از ماهیت جاشو به وجود نده. همون قسمتی رو که عدم اشغال کرده یا ماهیت اشغال کرده، همون قسمت وجود بیرون کرده، پس نحوی از وجود رو این خداوند فاقد میشه. وقتی فاقد شد دیگه وجود مطلق نخواهد بود. و ذالکه هو بشر بطلان، اونی که وجود نیست بطلانه، ولی چه عدم باشه چه ماهیت باشه، اون وقت لازم میاد در خدا بطلان را پیدا کنه، در حالی که بل حق المطلق لیسه کساله، حق مطلق این چنین نیست که بطلان در اون راه پیدا کرده باشه. خب با این بیان ثابت شد که خداوند حق مطلق است و ضمناً ثابت حق مطلق یکی بیشتر نیست، اصلا نمیتونه دوتا باشه، چون اگه بخواد دومی پیدا کنه حق مطلق بودن اولیه مزبه میره. پس خود دلیل اثبات خداوند خودش متکفل اثبات وحدتش هم هست. اگر خداوند باید مطلق باشد که هست، جابر غیر نمیذاره، پس غیر وجود نداره. عرض کردم این هایی هم که شما میگید غیر نیستن، اینا ظهورات او هستن، اگرچه از جهت این که ظهورن و خودش نیستن غیرن، ولی چون ظهورش هستند و او رو نشون میدن، از این جهت اینو هستن. که اینو گفتن من وچن ظاهر با مظهر، من وچن اینن و من وچن غیرن، از این جهت که نشون میدن مظهر رو اینن، از این جهت که بالاخره ظهور رو هستن خود او نیستن غیرن، ولی بالاخره بازم ملاحظه میکنید در جهان غیر او نیست، اوست و اوست و ظهوراتش، که ظهوراتش من وچن غیر اون نیستند. این بحثمون شد. تا حالا ما صفات ذاتی رو شمردیم. بعد امام میفرمایند که خداوند این چنین هست. فکر نکن در یه مرحله از مراحل وجود این چنین هست و بعدن عوض میشه. او ازلن و ابدن این چنین هست. پس بعد از اینکه امام این صفات رو برای خدا ثابت میکنن، بیان میکنن که این صفات مرحله‌ای نیست، مقطعی نیست، همیشگیه. به اینم اکتفا نمیکنن، میگن فکر نکن در وقتی که موجودات حاصلند خدا این چنین است، اون وقتی هم که موجودات نیستن باز خدا این چنین است. پس دو تا مطلب رو امام افاده میکنه. یکی این خدا ازلن و ابدن این چنین هست، در ظرفی که موجودات ازلی و ابدی هستن خدا هم این چنینه. یکی این که نه، در اون ظرفی هم که موجودات ازلی و ابدی نیستن، یعنی در مرتبه ذات خدا و که هیچ وجود اونجا موجود نیست، در اونجا هم خداوند این چنین است. پس قبل از وجود اشیا خدا این چنین است، بعد از وجود اشیا خدا این چنین است، بعد از وجود اشیا هم من الازل الی الابد خدا این چنین است. فکر نکن که این چنین بودن خدا مقطعی است. ثم بعد از ذکر حاضر نعود حکم الامام علیه السلام به انه کذالک، دو خط پیان پایین، کذالک لم یزل، اون ایمن من انه لیس شیء غیره تا آخر تفسیر کذالکه، اینا جمله متضاد برش دارید، و انه کذالک لم یزل من ازل الازال الى ابد الاباد، یعنی خدا این چنین است من الازل الى الابد. بعدشون میگه هو ظرف وجود الاشیاء، در ظرفی که اشیا وجود دارن که من الازل الى الابد خدا این چنینه. قبل از وجود اشیا چی؟ ثم قال و کذالک کان اذ لم یکن ازل ولا سما، یعنی قبل از وجود اشیا همینجوری بود. پس قبل از وجود اشیا این چنین بود، بعد از وجود اشیا این چنین شد، در ظرف وجود اشیا من الازل الى الابد این چنین هست. این چند تا مطلب رو عبارات بعدی امام میفهمونه که در این دو پاراگرافی که الان من اشاره کردم این دو مطلب آمده. انشالله باید توضیحش در جلسه آینده بخونیم.